سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. امور تکنیکی را هم طاهر روشان پیش می‌برند. در این برنامه وزیر خارجه امریکا میگوید هیچ جانب در افغانستان بار دیگر طرفدار جنگ داخلی نیست.
نفر هیچ گروه در یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان نیست.
هشدار نماینده ویژه ایالات متحده و طالبان که بر ضد منافع امریکا وارد اقدام نشوند.
آقای خلیلزاد گفت اگر طالبان خواسته باشند منافع امریکا را به خطر روبرو بسازند دوباره سرکوب کنند.
امروز 8 ثور بود، روز گرفتن قدرت از سوی مجاهدین. از فارغان صنف 12 از 25 ولایت افغانستان امروز آزمون کنکور گرفته شد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
یک مقام امریکایی میگوید هیچ جناح در افغانستان طرفدار جنگ داخلی نیست. سفارت ایالات متحده در کابل بنابر تهدیدهای امنیتی شمار کارمندانش را کاهش میدهد و روسیه از اخراج 7 دیپلمات 4 کشور عضو اتحادیه اروپا خبر داد. سلام، خوش آمدید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید هیچ جناح در افغانستان طرفدار جنگ داخلی نیست، اما او احتمال جنگ داخلی یا به قدرت رسیدن طالبان از راه نظامی پس از بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان را رد نکرده. آقای بلینکن در گفتگویش با شبکه خبری CNN که سه شنبه پخش شد در این مورد سخن گفته. پس از اعلام زمان خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 11 ماه سپتامبر امسال، نگرانی‌های در مورد از دست رفتن دستاوردهای 20 ساله و نیز احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور به میان آمده. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هشدار داده اگر حکومتی که طالبان در آن شامل باشند به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان ارج نگذارد، ممکن کمک‌های ایالات متحده به افغانستان کاهش یابد. سفارت ایالات متحده در کابل بنابر تهدیدهای امنیتی شمار کارمندانش را کاهش می‌دهد، اما در مورد تعداد آنها چیزی گفته نشده. راس ویلسون، سرپرست و شارژ دافیر این سفارت، ناوقت دیشب در حساب تویتر خود نوشت با توجه به گزارش ها در مورد خشونت و تهدید روزافزون، وزارت خارجه امریکا دستور خروج تعداد کمی از کارمندان سفارت را تایید کرده. او افزوده هیچ گونه تغییر در فعالیت های سفارت را پیشبینی نمی کنند و اطمینان دارند که دیپلماسی و حمایت امریکا از افغانستان پایدار، محکم و مؤثر خواهد بود. در این حال زلمه خلیلزاد دیشب در نشست استماعیه کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در این مورد سخن گفت.
ما در نظر داریم که سفارت خود را نگه داریم و به فراهم آوری کمک در بخش توسعه، تقویه سرمایه گذاری اقتصادی و طرفداری از حفظ دستاوردهای اقلیت‌ها و زنان به شمول مشارکت معنادار آنها در گفتگوهای روان و نمایندگی مناسبشان در سراسر جامعه ادامه خواهیم داد.
مقام های لوگر از کشته شدن فرمانده قطعه سرخ طالبان در ولسوالی موسهی کابل و 3 تن از نیروهای اردوی ملی خبر می دند. در خبرنامه فرماندهی امنیه لوگر گفته شده عبدالحمید مشهور به حماسی همراه با 4 جنگجوی دیگر دیشب کشته شد. بر اساس خبرنامه این جنگجویان بر پسته های نیروهای افغان در ولسوالی برکی برک لوگر هجوم بردند و با آنها درگیر شدند. به گفته فرماندهی امنیه لوگر در جریان درگیری 7 تن از نیروهای اردو نیز زخمی شدند. گروه طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفته. این هم از مهمترین های منطقه و جهان. روسیه از اخراج 7 دیپلمات 4 کشور عضو اتحادیه اروپا خبر داده. وزارت خارجه روسیه امروز گفت با 3 مقام سفارت سلوواکیا، 2 مقام سفارت لیتوانیا، 1 مقام سفارت لاتویا و 1 مقام سفارت استونیا دستور داده شده تا پیش از 5 ماه می مسکو را ترک کنند. این 4 کشور اخیراً گفتند که در همبستگی با جمهوری چک، عضو دیگر اتحادیه اروپا، دیپلمات‌های روسی را اخراج می‌کنند. جمهوری چک اوایل این ماه چند دیپلمات روسی را به اتهام دخیل بودن جاسوس‌های روسی در انفجار مرگبار سال 2014 در انبار مهمات در آن کشور اخراج کرد. خانه آزادی یا فریدم هاوس از اقدام‌های ضد دموکراسی در اروپا و اروپا آسیا هشدار می‌دهد. این سازمان نظارت بر حقوق بشر در گزارش سالانه خود گفته است رهبران منتخب در بسیاری از کشورها نهادهای دموکراتیک را زیر سوال می‌برند تا در قدرت بمانند و به جای آن حکومتداری استبدادی را ترویج می‌کنند. در گزارش هنگری و پولند به عنوان بدترین متخلفان در اتحادیه اروپا معرفی شدند. همچنان در گزارش خانه آزادی روسیه و بلاروس رژیم‌های مستبد خوانده شدند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده از رهنمود جدید پرده برداشته که بر اساس آن برخی از مردم مجبور نخواهند بود بیرون از خانه ماسک بپوشند. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته تزریق واکسین ویروس کرونا به گونه فزاینده در برگشتاندن آمریکا به حالت عادی کمک می کند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده دیروز اعلام کرد کسانی که کاملا واکسین شدند به استثنای حضور در مکانهای مزدحم دیگر مجبور نیستند صورت خود را با ماسک بپوشانند. طبق آمار رسمی تاکنون 570 هزار تن به اثر ویروس کرونا در ایالات متحده جان باختند. و این هم خبر به ورزش دوستان. در دور نیمه نهایی مسابقات جام فوتبال قهرمانان اروپا امشب تیم‌های پاریس سن ژرمن و منچستر سیتی با هم رویارویی می‌کنند. این بازی ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان در پاریس برگزار خواهد شد.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم طاهر روشان پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که هیچ جانب در افغانستان بار دیگر طرفدار جنگ های داخلی نیست. اما آقای بلینکن این احتمال را رد نکرده که ممکن پس از بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان جنگ داخلی واقع شود و یا هم طالبان از راه نظامی به قدرت برسند. در این حال شورای عالی مصالحه ملی گفته که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان طالبان هیچ گونه مشروعیت دینی و منطقی برای ادامه جنگ در کشور ندارند. بیشتر در این گزارش.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که هیچ طرف به شمول حکومت افغانستان و طالبان نمیخواهد که بار دیگر در این کشور جنگهای داخلی آغاز شود. آقای بلینکن در مصاحبه با تلویزیون CNN در این مورد اظهارات تازه داشته است. او در پاسخ به سؤالی که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان خلای در این کشور به وجود خواهد آمد که بر اساس آن طالبان از راه نظامی به قدرت برسند و یا هم جنگ داخلی در افغانستان به وقوع بپیوندد گفته که این یک سناریوی احتمالی است. آقای بلینکن اما واقع شدن جنگ داخلی در افغانستان را به نفع هیچ طرف نمی داند.
نفع هیچ گروه در یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان نیست. نفع مردم افغانستان نیز در آن ننهفته است. حکومت افغانستان و طالبان هر دو جنگ داخلی را نمی خواهند. هیچ همسایه افغانستان هم این را نمی خواهد. حتی کشورهای همسایه این کشور که در 20 سال اخیر دنبال منافع خود بودند هم جنگ داخلی را نمی خواهند.
وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده که کشورش در مسائل افغانستان دخیل خواهد بود و با استفاده از یک دیپلماسی ژرف با دولت، مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به کمک‌های خود ادامه خواهد داد. آقای بلینکن با اشاره به کشورهای منطقه گفته که پس از اعلان بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان، بسیاری از کشورها افکار خود را متمرکز به این کشور کرده‌اند. اما وزیر خارجه امریکا از تمام کشورها خواسته که تصمیمشان باید طوری باشد که تمام قواعد بازی را در نظر بگیرند. این در حالی است که جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا نیز از اظهارات اخیر خود عقب نشینی کرده که گفته بود پس از اول ماه می نیروهای امریکایی از نیروهای هوایی افغانستان حمایت نخواهند کرد. آقای کربی در صفحه تویتر خود نوشته که در این باره کدام تصمیم گرفتن نشده و چنین بیانات را اشتباه خود دانسته بود. در همین حال عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی در نشست به مناسبت هشتم ثور در کابل گفت که طالبان باید اشتباهات گذشته را تکرار نکنند. آقای سلیم جنگ طالبان را از نظر دینی و منطقی نیز مورد پرسش قرار داد.
حالا که آمریکایی‌ها بیرون می‌شوند، حالا که آمریکایی‌ها می‌برایند، آمریکایی‌هایی که به خاطر عملکرد بد شما آمده بودند، شما باعث شده که آمریکایی‌ها در این کشور آمد. حالا آمریکایی‌ها هرگاه که می‌برایند، با گفته خود شما، که جنگ بعد از بیرون شدن آمریکایی‌ها چه توجیه شرعی داره؟ چه توجیه منطقی داره؟ چه توجیه مردمی داره؟
نگرانی ها پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان در مورد این کشور در حال مطرح می شوند که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و مقام های دیگر حکومتی همواره تاکید کردند که هیچ تهدید جدی وجود ندارد. حکومت افغانستان بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور را یک فرصت طلایی برای رسیدن افغانستان به صلح و پایان دادن به جنگ 42 ساله در این کشور خوانده است.
اظهارات وزیر خارجه امریکا در مورد وضعیت افغانستان. انتونی بلینکن با آنکه گفته جانب در افغانستان باری دیگر طرفدار جنگ‌های داخلی نیست، این احتمال را هم رد نکرده که ممکن پس از بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان جنگ داخلی واقع شود و یا هم طالبان از راه نظامی به قدرت برسند. همزمان با این نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هشدار داده است که اگر حکومتی که طالبان در آن شامل باشند به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان ارج نگذارد، ممکن کمک های ایالات متحده به افغانستان کاهش شود. زلمه خلیلزاد دیروز در نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا افزود کشورش برای فشار آوردن به طالبان تا به حقوق بشر احترام کنند ممکن صدها میلیون دلار کمکش به افغانستان را کاهش دهد. بیشتر در این گزارش.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان دیروز در کمیته رابط خارجی مجلس سنای امریکا حاضر شده و به نگرانی های سناتوران در مورد افغانستان پاسخ گفت. سناتوران در این مورد تشویش دارند که اگر با برآمدن قوای امریکا از افغانستان طالبان دوباره به قدرت برسند، حقوق زنان چی می شود و آیا افغانستان باری دیگر به لانه ترورستان تبدیل نخواهد شد؟ آقای خلیلزاد گفت اگر طالبان خواسته باشند منافع امریکا را به خطر روبرو بسازند، دوباره سرکوب خواهند شد و افزود اگر احیانا طالبان به قدرت برسند و به حقوق زنان احترام نگذارند، کمک های امریکا با افغانستان قطع خواهد شد.
ما در نظر داریم که سفارت خود را نگه داریم و به فراهم آوری کمک در بخش توسعه، تقویه سرمایه گذاری اقتصادی و طرفداری از حفظ دستاوردهای اقلیت‌ها و زنان به شمول مشارکت معنادار آنها در گفتگوهای روان و نمایندگی مناسبشان در سراسر جامعه ادامه خواهیم داد.
زلمه خلیلزاد روز 27 اپریل اظهار داشت ایالات متحده از صدها میلیون دلار کمک خود استفاده خواهد کرد تا طالبان را تحت فشار قرار دهد که به حقوق بشر احترام بگذارند. و افزود به طالبان گفتند که اگر کمک آمریکا را می‌خواهند، اگر خواهان قبولی جامعه جهانی می‌باشند و می‌خواهند به حالت انزوای خود خاتمه بدهند، همه این چیزها با آن ارتباط می‌گیرد که آنها با مردم خود چگونه برخورد می‌کنند. اول از همه با زنان، اطفال و اقلیت‌ها. اعضای مجلس سنا در مورد حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر حقوق زنان و دختران تاکید نمودند. خلیزاد که در چند سال اخیر تماس‌ها با طالبان را تحت نظر دارد گفت او شخصا واضح ساخته است که بعد از تروریسم حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان در صدر پالیسی آمریکا قرار دارد. او گفت آمریکا می‌خواهد در مذاکرات بعدی صلح افغانستان زنان و اقلیت‌ها نقش داشته باشند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 5:15 به وقت افغانستان شد. ما رو از رادیو آزادی مشنوید. تا لحظات بعد برایتان از گزارش تازه بانک انکشاف آسیایی خواهیم گفت که پیش بینی کرده رشد اقتصادی افغانستان در سال 2021 بهبود یافته و در سال آینده به مراتب بهتر خواهد شد. همچنان از آزمون کانکور از بیش از 87,000 فارغ صنف 12 در 25 ولایت افغانستان هم جزئیات خواهیم داد. گزارش جالب داریم در مورد دو تن از بانوان کوهنورد در ولایت بامیان، اما آنها گفتند که اندک از وضعیتشان نگرانی دارند. در مورد فریدم هاوس یا خانه آزادی هم برایتان خواهیم گفت که هشدار داده یک تغییر ضد دموکراتیک در اروپا و یوروشیا شاید رونما شوند. همه اینها تا لحظات دیگر، اما پیش از آن رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت 8 ثور گفته که زمانش فرا رسیده تا طالبان با الهام گرفتن از درس‌های تاریخی گذشته به آینده کشورشان فکر کنند. او افزوده طالبان به جای توسل به جنگ و خشونت اهداف سیاسیشان را از راه مشارکت در روندهای ملی و دموکراتیک دنبال کنند. این اظهارات به مناسبت امروز 8 ثور 29 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان صورت گرفته. بیشتر در گزارش.
8 ثور روز پیروزی مجاهدین و ورودشان به کابل، این روز که هر سال با برگزاری مراسم ویژه در کابل و برخی ولایت‌ها برگزار می‌شود، امسال با نشر اعلامیه‌ها خلاصه شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در اعلامیه به مناسبت 8 ثور گفته که اکنون وقت آن رسیده تا طالبان با الهام از درس تاریخی به آینده کشور فکر کنند و به جای توسل به جنگ، خشونت و ویرانی، اهداف سیاسی خود را از راه مشارکت در روندهای ملی و دموکراتیک و مراجعه به اراده مردم دنبال کنند. طالبان تا کنون درباره این گپ‌های رئیس جمهور واکنش نشان ندادند، اما در اعلامیه به همین مناسبت به روز سه‌شنبه گفتند که مردم افغانستان اکنون باز هم در یک آزمون دیگر قرار دارند و جهان از این پس افغانان را به حالت خودشان بگذارد و برای مداخله در امورشان تلاش نکنند. در این اعلامیه که به روز چهارشنبه از نشانی ارگ نشر شده آمده که پیروزی جهاد بیانگر همبستگی ملی بود، اما پس از جهاد مردم روزهای تلخی را تجربه کردند که طعم شیرین جهاد را به تلخی مبدل کرد. در اعلامیه نگاشته شده که افغانستان و جهان پس از پیروزی مجاهدین فرصت‌های طلایی بازسازی و همکاری را از دست دادند و این باعث شد که افغانستان به سوی بحران امنیتی سیاسی و اجتماعی برود و برای مدت زیادی در انزوای بین‌المللی باقی بماند. ظفر مومند و حلیمه پوپلزی باشندگان شهر کابل هم در مورد این روز چنین میگویند.
قسمی که همه شما میدانیم امروز 8 ثور است مطابق پیروزی مجاهدین در افغانستان، اما متاسفانه اگر ما بگوییم امروز اگر افغانستان در ایالت قرار داره رو به ویرانی است، افغانستان پای خود ساخت نمیشه، همون چند دهه جنگ در میان در وطن بود، یعنی میتونیم بگیم که جنگ مجاهدین بودک. اما بعد از اینکه روز شکست خورد یا جهاد در مقابل برای به دست آوردن چوکی کردند،
امروز روزی است که در تاریخ حتما به روز خوب یاد میشه، چون مجاهدین آمدن و ظلم و ستم قشون سرخ که بر هموطنان ما و بر کشور ما روا داشتن او را از بین بردن و بالاخره مردم از ظلم و ستم نجات دادن.
هرچند در اعلامی ارگ ریاست جمهوری از تجربه های تلخ پس و پیروزی مجاهدین یاد شده، اما عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در اعلامیه به مناسبت همین روز گفته به دنبال پیروزی مجاهدین اگرچه گروه های وابسته به کشورهای متجاوز تلاش کردند بار دیگر افغانستان را به وابستگی مستقیم بیگانگان بکشانند، اما استادگی و جانفشانی مردم و مجاهد ثابت کرد که سرنوشت این ملت تنها به دستان خودشان رقم می‌خورد. کاخ سپیدار در این اعلامیه گفته پیروزی جهاد مردم افغانستان باب تعاملات تازه‌ای را در منطقه و جهان و چشم انداز امید بخشی را برای کشور گشود. در 8 ثور 1371 گروه های مجاهدین پس از ورود به کابل حکومت دکتر نجیب را از هم پاشیدند. حالا با گذشت 29 سال تا کنون ریشه های جنگ در افغانستان خشکیدن نشده است. با آن هم تلاش های زیادی در سطح منطقه و جهان برای از میان بردن آن جریان دارد. حالا از یک سو همه چشم ها بر روند گفتگوهای صلح حکومت با طالبان دوخته شدند و سوی هم بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان تا 11 سپتامبر همین سال نگرانی هایی را از بهر یک جنگ احتمالی داخلی نیز برانگیخته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت حالا 58 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بانک انکشاف آسیایی بر اساس یک گزارش تازه پیش بینی کرده که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2021 بهبود یافته و در سال آینده به مراتب بهتر خواهد بود. این گزارش زیر عنوان بانک انکشاف آسیایی در چشم انداز آسیا 2021 امروز پخش شد. در گزارش این بانک رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 به دلیل مشکلات گوناگون رو به رکود دانسته شده، اما در آن آمده است که در سال 2022 رشد ناخالص داخلی افغانستان 4% افزایش خواهد یافت. بیشتر در گزارش.
بانک انکشاف آسیایی با پخش گزارش تازه گفته که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 به دلیل برخی چالش ها منفی 5% بوده، اما پیش بینی می شود که در سال جاری 3% و در سال آینده 4% خواهد بود. در گزارش این بانک امروز همگانی شد آمده است که رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، بی‌ثباتی سیاسی و ادامه خشونت‌ها کاهش یافته بود. نریندرا سنگرو، رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان، در هنگام پخش این گزارش گفت که با آنکه برای رشد اقتصادی این کشور خوشبین است، اما برخی چالش‌های جدی نیز در این کشور وجود دارد.
چالش ها، خطرات، عدم تطبیق واکسین در برخی مناطق دوردست و ناامن، درگیری ها، جرم ها، فساد، بی‌ثباتی سیاسی، شکنندگی های اجتماعی و عدم رسیدگی به چالش ها بر رشد اقتصادی افغانستان تأثیرات منفی بر جا خواهد گذاشت.
بانک انکشاف آسیایی همچنین گفته که تورم از 3.3% در سال 2019 به 5.6% در سال 2020 به دلیل مشکلات گوناگون افزایش یافته است. اما این بانک تاکید کرده که تورم مواد غذایی 10% در سال 2020 بوده، اما بلندترین حد آن یعنی 16.6% در ماه اپریل سال گذشته در جریان همگیری ویروس کرونا، هنگامی که مرزها بسته بود و خریداری ها افزایش یافت، در افغانستان ثبت شده است. بانک انکشاف آسیایی اما پیش بینی میکند که در سال جاری و سال آینده با عرضه مواد غذایی تورم به 5.4% کاهش خواهد یافت. در همین حال عبدالله واحدیار، کارشناس اقتصادی، رشد اقتصادی افغانستان را وابسته به وضعیت امنیتی و سیاسی این کشور می داند.
اگر به بیرون رفت ناتو و آمریکا در افغانستان صلح بیاید، مطمئنن برای شما گفته می تانند که یعنی بیشترین رشد اقتصادی ما خواهد داشتیم. ولی اگر جنگ بیشتر شود و صلح بیان نه، مطمئنن برای شما گفته می تانند که وضعیت اقتصادی و بیکاری بدتر خواهد شد.
بانک انکشاف آسیایی اطمینان داده است که در کنار دیگر کمک کنندگان در بخش‌های گوناگون اقتصادی با افغانستان به همکاری خود ادامه خواهد داد. با گفته مقام‌های بانک انکشاف آسیایی، با تطبیق موفقانه واکسین بیماری کووید 19 و بهبود فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌تواند در مسیر دستیابی بر رشد اقتصادی در جریان امسال و سال 2022 قرار گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امروز چهارشنبه از 87,000 فارغ صنف 12 در 25 ولایت افغانستان آزمون کنکور گرفته شد. مسئولان اداره ملی اداره امتحانات میگویند این آزمون در 3 مرحله برگزار می شود که مرحله نخست امروز گرفته شد، دومی در 26 سور و تاریخ آزمون سومی که از فارغان مکتب های کابل است و اکنون مشخص نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از فارغان صنف 12 هم سال 1400 در 25 ولایت روز چهار شنبه آزمون کنکور گرفته شد. قرار است آزمون کنکور بقیه ولایت ها به استثنای پایتخت در اواخر همین ماه برگزار شود. در جمع 25 ولایتی که امروز آزمون کنکور را پشت سر گذاشتندند، اروزگان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هلمند و میدان وردک شاملند. قدسیه باشنده ولایت بامیان و مطیع الله باشنده ولایت پکتیا در این باره میگویند:
و ما آمادگی را دو سال شده خواندم و خیلی به نظر خود آماده بودم. سوالام آسان بود، خوب بود. سوالای خودم حل کردم و بعضی سوال دیگه ما هم تو چندانش هم تو شکی مونده.
کنکور امتحان که فکر رو ماشاءالله
خوب امتحان کنکور من خوب بود. بسیار روند خوب بود. استادان در زمان معین آمدند. من پرسش ها را حل کردم و مطمئن هستم که در رشته ای که دوست دارم کامیاب خواهم شد.
عبدالقادر خاموش، رئیس عمومی اداره ملی امتحانات، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که آزمون امسال در مقایسه به سالهای دیگر به گونه شفاف گرفته می شود. اداره ملی امتحانات افغانستان می گوید که در آزمون کانکور امسال بیش از 200 هزار فارغان صنف 12 هم شرکت کرده است. در دور نخست آزمون کانکور امسال حدود 87 هزار فارغ صنف 12 هم برای راهیابی به نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی با هم رقابت کردند. قرار است در آزمون کانکور سال روان در مجموع حدود 200 هزار فارغ صنف 12 شرکت کنند که از این میان 144 هزار در نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی جذب می شوند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
بله، و برنامه حقوق اساسی و بشری را هم در نیمه دوم از موج‌های رادیو آزادی فراموش نکنید. بپردازیم به یکی دیگر از نگرانی‌ها در ولایت هرات که مسئولان ریاست معارف گفتند بیش از 300 هزار کودک از رفتن به مکتب محروم هستند. فقر، آوارگی، سنت‌های ناپسند و جنگ مانع بزرگ سر راه این کودکان در ولایت هرات شده. به گفته این مقام ها بیشتر این کودکان در ولسوالی های شیندند، فرسی، گلران و کشک کهنه زندگی می کنند. در این گزارش با پسر هم صحبت شده که از مکتب رفتن باز مانده.
کاروان چطور بود؟
خوب بود.
دیروز خوب بود یا امروز؟
دیروز خوب بود.
دیروز چنده کار کنید؟
دیروز یکی نیست.
شفیق اللهی 13 ساله و پدرش روزشان را با فروش بسکیت و خرما در کراچی‌های دستیشان به گردش می‌اندازند. شفیق الله تا صنف پنجم مکتب درس خوانده، اما فقر فزاینده گلوی این خانواده 8 نفری را فشرده و او 2 سال می‌شود که با درس و مکتب ودا کرده.
خوش مام که مکتب برم درس تعلیم آدم یاد میگیره. خوب از یک وظیفه با آدم یاد این که کاری چمانی فایده نداره.
عبدالقنی پدر شفیق الله از برآورده ساختن بزرگترین آرزوی کودکش که همان رفتن به مکتب است ناتوان است. به این شرایط برایش زجرآور است.
تنها نمیتونم که ما خرج خونه را پورا بتونم. میگم بچه هم کار ما میشه که ما 100 روپیه 50 روپیه اونا پیدا کنه، 150 روپیه خودم ما پیدا کنم، یک چیز جور میشه که به خانه خرج کنم. اگر روزگار ما جور باشه، ما چیز دست خود پورا باشم، بچه‌ها سرای ما باید مکتب بره.
رقم بلند کودکان محروم از آموزش به ویژه در ولسوالی ها نگرانی مسئولان معارف هرات را در پی داشته. زکریا رحیمی، رئیس معارف هرات، برای مبارزه با این چالش کمپاین آگاهی دهی را به همکاری یونیسف برای جذب کودکان محروم از آموزش آغاز کرده.
تاسفانه بیشتر از 300 هزار دانش آموز داریم که بنا به دلایل مختلف از رفتن به مکتب محروم هستند. مشکلات اقتصادی میتونه باشه، مشکلات حتی فرهنگی یا میتونه باشه، و این در ما در شهر هم داریم، در ولسوالی هم داریم. زیادتر در ولسوالی ها اطفال خارج از مکتب ما وجود دارن.
آمار ارائه شده از سوی معارف هرات نشان میدهد که بیش از 1 میلیون متعلم در 1200 مکتب مصروف آموزش هستند. شفیق الله اشتیاق فراوانی برای رفتن مجدد به یکی از این مکاتب دارد، اما اگر غم پیدا کردن نان از دوشش برداشته شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
و این ترتیب رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. شنونده های عزیز، حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان حالا با جعفر احمدی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید هیچ جناح در افغانستان طرفدار جنگ داخلی نیست. سفارت ایالات متحده در کابل بنابر تهدیدهای امنیتی شمار کارمندانش را کاهش می‌دهد، اما در مورد تعداد آنها چیزی گفته نشده. راس ویلسون، سرپرست و شارژ دافیر این سفارت، ناوقت دیشب در حساب توییتر خود این موضوع را تایید کرد و نوشت هیچگونه تغییر در فعالیت‌های سفارت را پیش‌بینی نمی‌کنند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، هشدار داد اگر حکومتی که طالبان در آن شامل باشند به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان ارج نگذارد، ممکن کمک‌های ایالات متحده به افغانستان کاهش یابد. روسیه از اخراج 7 دیپلمات 4 کشور عضو اتحادیه اروپا خبر داده. مقام‌های اسلوواکیا، لاتویا، لیتوانیا و استونیا اخیراً گفتند که در همبستگی با جمهوری چک دیپلمات‌های روسی را اخراج می‌کنند. مقام‌های چک دیپلماتان روسی را به اتهام دخیل بودن جاسوس‌های آن کشور در انفجار 2014 در انبار مهمات در چک اخراج کردند. خانه آزادی یا فریدم هاوس از اقدام‌های ضد دموکراسی در اروپا و اروپا آسیا هشدار می‌دهد. و در دور نیمه نهایی مسابقات جام فوتبال قهرمانان اروپا امشب تیم‌های پاریس سن ژرمن و مانچستر سیتی با هم رویارویی می‌کنند.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. چند گزارش دیگر هم داریم و سپس برنامه‌های هفتوار ما. اخیراً برای نخستین بار دو تن از بانوان کوهنورد توانستند به شاه فولادی بلندترین قله کوه بابا صعود کنند. شاه فولادی بیشتر از 5000 متر از سطح بحر ارتفاع دارد که پیش از این تنها کوهنوردان مرد به آنجا رفته بودند. اما حالا که قرار است تا 11 سپتامبر تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند، این زنان هراس دارند که مبادا فعالیت‌هایشان محدود شود. جزئیات در این گزارش.
دو کوهنورد زن برای نخستین بار بلندترین قله سلسله کوههای بابا را پس از سفری 6 روزه فتح کردند. اما اکنون از این نگران اند که مبادا با خروج همه نیروهای بین المللی از افغانستان دستاوردهایشان از دست رود. نازیمه خیرزاد و تمنا جهان امسال همراه با 6 کوهنورد مرد به قله شاه فولادی صعود کردند. شاه فولادی در مرکز ولایت بامیان است و بیشتر از 5000 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. تمنا جهانی 25 ساله معاون کلاب کوهنوردی پیک است. او هدف از این سفرش را برجسته سازی حضور دختران در بخش‌های ورزشی و دستیابی آنان به حقوقشان می‌خواند.
ورزش کوهنوردی را به دلیل آغاز کردیم که این ورزش در افغانستان خیلی ناپاه و جدید است و معمولاً فعالیت‌های کوهنوردی توسط مردها در افغانستان صورت می‌گیرد و این هم به دلیلی است که این ورزش بسیار پرخطر و چالش‌زا است و ما خواستیم که با آغاز نمودن فعالیت‌های کوهنوردی در افغانستان نقش خانم‌ها را در ورزش افغانستان گسترش بدیم.
تمنا جهان از ولایت بلخ است و در حال حاضر در یک شرکت خصوصی در کابل مشغول کار است. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 و آمدن نیروهای آمریکایی و متحدانشان به افغانستان، حضور زنان در اجتماع به ویژه در بخش ورزش پررنگ شد. اما حالا با اعلام خروج کامل نیروهای بین المللی تا 11 سپتامبر، بسیاری از ورزشکاران زن مثل تمنا هراس دارند که صحنه برای فعالیت‌هایشان محدود شود. طالبان در دوران حاکمیتشان در افغانستان در سالهای دهه 90 نمیگذاشتند که دختران بیرون از خانه کار کنند و درس بخوانند. حالا تمنا از احتمال بازگشت طالبان به قدرت نگران است.
طبعا نگرانی های ما با خروج نیروهای خارجی و اقدام مجدد طالبایی است که شاید دیگه زمینه ادامه فعالیت های ما در بخش ورزشی و همچنان کوهنوردی مساعد نباشه و ما دوباره به عقب بر بگردیم.
طالبان در سالهای اخیر گفتند که در چارچوب عنعنات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان ارج قائل اند، اما تمنا میگوید این اظهارات به وضاحت نیاز دارد. نازیمه خیرزاد کوهنورد 19 ساله از ولسوالی کهمرد بامیان است. او در رشته کامپیوتر ساینس در یکی از پوهنتون های خصوصی درس میخواند. خیرزاد میگوید در تقریبا 20 سال گذشته زنان افغان به موفقیت های زیادی نائل شده اند که از دید او نباید از دست رود. او میگوید حفظ توانمندی زنان برای آینده افغانستان مهم است.
ما ورزش کوهنوردی را به خاطر انتخاب کردم که مردم میگفت خانوما نمیتونه کوهنوردی کنه و قلافت کنه. تانوز ما در ولایت پنچیر و بامیان سفر داشتیم به خاطر